ساعت 21 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. گروهی از مردم در برابر بانک مرکزی تجمعی اعتراضی برگزار کردند. مرکز پژوهش‌های مجلس آمار واقعی بیکاری در سال گذشته را 13.5% اعلام کرد. شطرنج باز ملی پوش ایرانی خبر تغییر تابعیت خود را رد کرد. گروهی از مردم روز یکشنبه در اعتراض به آنچه ناکارآمدی و اختلاس در سامانه ارز نیمایی خوانده شده در مقابل بانک مرکزی تجمع کردند. بر پایه ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، معترضان با سر دادن شعار خواستار تعطیلی سامانه ارز نیما و استعفای عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی شدند. اعتراضات روز یکشنبه در حالی برگزار می شود که در چند ماه گذشته اخباری درباره اختلاس در سامانه نیما منتشر شده بود. بانک مرکزی دو سال قبل با پایه‌ریزی نظام یک پارچه معاملات ارزی که به طور اختصاری نیما خوانده می شود، هدف این سامانه را ایجاد فضای امن معامله میان واردکنندگان و صرافی‌های مجاز اعلام کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ واقعی بیکاری در سال گذشته را حدود 13.5% اعلام کرد. این در حالی است که پیشتر با ادعای کاهش 1.7% نرخ بیکاری در ایران در زمستان سال 98 نسبت به مدت مشابه سال 97 آمار بیکاری حدود 10.5% ذکر شده بود. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید این آمار پس از حذف حدود 28% از افراد جویای کار دلسرد از یافتن شغل محاسبه شده است. بنابر ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، نرخ بیکاری در ایران در سال گذشته حدود 13.5% بوده و امسال به بیش از 16% خواهد رسید. غزل حکیمی فرد، شطرنج باز ملی پوش ایرانی اخبار مربوط به تغییر تابعیت خود را رد کرد. پیشتر گزارش شده بود که این شطرنج باز با تغییر تابعیت از این پس با پرچم سوئیس در مسابقات بین‌المللی شرکت خواهد کرد. خانم حکیمی فرد در یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود نوشته از آنجا که بنابر آیین‌نامه‌های ورزشی ایران اقامتش در سوئیس مانع حضور او در تیم ملی شطرنج ایران می‌شود، از این رو برای شرکت در مسابقات شطرنج اروپا پرچم خود را تغییر داده است. این استاد بزرگ شطرنج با تاکید بر تابعیت ایرانی خود اخبار مربوط به تغییر تابعیت خود را شدیداً تکذیب کرده است. سیما سادات سالاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز یکشنبه با اعلام سه‌رقمی شدن آمار قربانیان کرونا در 24 ساعت گذشته گفت که 107 بیمار مبتلا به کرونا در این فاصله جان باختند. این برای نخستین بار در دو ماه گذشته است که شمار رسمی جان باختگان بر اثر ویروس کرونا در ایران سه‌رقمی اعلام می شود. خانم سادات لاری شمار کل قربانیان کرونا در ایران را 8837 نفر اعلام کرد و همچنین از شناسایی بیش از 2400 بیمار جدید در 24 ساعت گذشته خبر داد و گفت شمار کل بیماران مبتلا به ویروس کرونا در کشور به 187,427 تن رسیده است. آمار روز یکشنبه نشان دهنده رشد شمار قربانیان کرونا در ایران است. از مجموع درآمد 153 هزار میلیارد تومانی که در بودجه سال گذشته ایران پیش بینی شده بود، تنها 54500 میلیارد تومان یعنی 1/3 آن محقق شده است. طبق آمارهایی که شرکت اطلاعات انرژی و ردیابی نفتکش‌ها کپلر در اختیار رادیو فردا قرار داده است، ایران تنها حدود 600 هزار بشکه در روز توانسته نفت صادر کند. این در حالی است که دولت حسن روحانی در بودجه سال گذشته اش صادرات روزانه بیش از 1.5 میلیون بشکه نفت گنجانده بود. ایران در بودجه سال جاری خورشیدی نیز صادرات روزانه 1 میلیون بشکه نفت در نظر گرفته است. با این حال بر اساس آمارهای کپلر در 3 ماهه گذشته متوسط این صادرات تنها 182 هزار بشکه بوده است. و محمد علی کشاورز، بازیگر قدیمی و شناخته شده سینما و تئاتر ایران، ظهر روز یکشنبه 25 خرداد در سن 90 سالگی چشم از جهان فرو بست. آقای کشاورز از اوایل خرداد ماه بر اثر نارسایی کلیوی در بیمارستانی در تهران بستری بود. محمد علی کشاورز از سال 1339 خورشیدی و با نمایشی به کارگردانی علی نصیریان به نام خودکشی کار حرفه‌ای‌اش را به طور رسمی آغاز کرد. اوکراین از ایران انتظار دارد بیدرنگ جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده را در اختیار کارشناسان بین المللی قرار دهد. کیف میگوید تمام مراحل این کار با فرانسه هماهنگ شده، در حالی که موعد پاسخگویی تهران در ایکائو، سازمان بین المللی هوانوردی، نزدیک میشود. بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه پرواز 752 مجددا در کانون توجه قرار گرفته است. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
اوکراین بار دیگر تاکید کرد بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه بخش لاینفک از تحقیقات فنی سانحه پرواز 752 است که انجام آن از تعهدات بین المللی ایران است. و به گفته مسئولین اوکراینی، اگر تهران به تعلل در این روند ادامه دهد، تعهدات خود را نقض کرده و باید در سازمان هوانوردی بین المللی پاسخگو باشد. یوگنی ینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، به رادیو فردا گفت:
به ابتکار اوکراین توافق با فرانسه حاصل شده. همواره تاکید کرده ایم تحقیقات حرفه‌ای و مستقل اولویت اول ماست. بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه باید به گونه‌ای انجام شود که نتایج آن مورد پذیرش همه باشد. آزمایشگاه فرانسه از شرایط لازم برخوردار است. به همین دلیل اوکراین نه تنها طرح بازخوانی جعبه سیاه در فرانسه را مطرح، بلکه موافقت این کشور را نیز تضمین کرد.
جمعه خبرگزاری رویترز به نقل از فرهاد پرورش، نماینده ایران در ایکائو، سازمان هوانوردی بین‌المللی گزارش داد. به تازگی این کشور از آژانس تحقیقات سوانح هوایی فرانسه درخواست کرد جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده با حضور نمایندگان ایران و سایر کشورهای مرتبط با این سانحه در آنجا مورد بررسی قرار گیرد. از سوی دیگر به گزارش رویترز، آژانس فرانسوی اعلام کرد به طور رسمی هیچ درخواستی دریافت نکرده و بحث با ایران و سایر کشورها همچنان ادامه دارد. اما یوگنی ینین، مسئول پرونده پرواز 752 در وزارت خارجه اوکراین، این گزارش را زیر سوال برد و یک شنبه به رادیو فردا گفت تمام مدارک لازم و توافقات کتبی در دست وزارت خارجه اوکراین است. او افزود تدارکات لازم چیده شده، آنچه باقی مانده اراده سیاسی ایران است. او پیشتر به رادیو فردا گفته بود طرح ارسال جعبه سیاه به فرانسه از مدت‌ها قبل به ایران ارائه شده و این طرح حتی آغاز روند بررسی اطلاعات جعبه سیاه در بوبوه شیوعی ویروس کرونا را نیز در نظر گرفته. ویچسلاو کانوالوف، کارشناس حقوق هوانوردی، معتقد است جنجالی کردن موضوع جعبه سیاه بازی پر ریسک ایران برای کم کردن بار مسئولیت خود است.
ایران به بهانه‌های مختلف متوسل شد تا اجازه ندهد شواهد این جنایت به دست کارشناسان مستقل و نهایتاً به دادگاه بین‌المللی برسد. طی 5 ماه گذشته ایران سعی کرد سر موضوع جعبه سیاه باجگیری کند و فناوری پیشرفته برای بازخوانی اطلاعات آن به دست آورد، اما موفق نشد. سپس بررسی اطلاعات جعبه سیاه را به پذیرش سندی توسط اوکراین که حتی پیش از پایان تحقیقات خطای انسانی را دلیل سرنگونی این هواپیما اعلام می‌کند مشروط کرد، اما اینجا نیز ناکام ماند. شیوع ویروس کرونا دستاویز دیگری برای به تعویق انداختن روند تحقیقات بود، اما با کاهش محدودیت‌های جهانی این بهانه نیز از میان رفته. بعید نیست بهانه‌های دیگری بشنویم، زیرا کتمان حقیقت ابزار ایران برای خودداری از پذیرش مسئولیت و کم کردن مبلغ غرامت است.
هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین 8 ژانویه 18 دی ماه با شلیک مشک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد، در حالی که اوکراین، کانادا، بریتانیا، سوئد و افغانستان کشورهایی که شهروندانشان در این سانحه جان باختند بر تحقیقات جامع و شفاف تأکید دارند. ایران مدعی است کاملا روشن از چه اتفاقی رخ داده و به گفته یک دیپلمات ایرانی فکر نمی‌کنیم جعبه سیاه حاوی اطلاعات مهمی باشد. ایران 3 ماه پیش به ایکائو تعهد داده بود ظرف 2 هفته جعبه سیاه این هواپیما را به کارشناسان بین‌المللی تحویل دهد و قرار است نشست شورای حکام این نهاد که از دوشنبه گذشته به صورت ویدئویی آغاز به کار کرد درباره عدم اجرای این تعهد توضیح دهد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
حجت الاسلام غلامرضا منصوری، قاضی بازنشسته و متهم به دریافت رشوه 500,000 یورویی از باند متهم به فساد در قوه قضاییه ایران، در رومانی بازداشت شد. به دنبال انتشار این خبر، 2 تن از نمایندگان مجلس آلمان از دولت این کشور خواستند درخواست استرداد قاضی منصوری را تسلیم دولت رومانی کند. شهرام میریان از آلمان در این باره گزارش می‌دهد.
پس از گذشت 1 هفته که گفته میشد غلامرضا منصوری، قاضی بازنشسته در آلمان به سر میبرد، خبرنگار رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، روز شنبه از رومانی گزارش داد که منصوری توسط پلیس محلی این کشور بازداشت شده و دادگاهی در شهر بخارست تصمیم گرفته این متهم تا 20 تیر ماه تحت شرایط خاصی آزاد باشد. یک شنبه پیش در جریان جلسه اول دادگاه اکبر طبری، معاون اجرایی رئیس قوه قضاییه در دوره صادق لاریجانی، نام حجت الاسلام غلامرضا منصوری، قاضی پیشین اجراییات شهرستان لواسانات که 2 سال است بازنشسته شده، به عنوان متهم ردیف 9 مطرح شد. منصوری متهم است زمانی که این سمت را در این شهرستان دارا بوده، مبلغ 500,000 یورو از حسن نجفی، متهم ردیف 2 که او هم فراری است، دریافت کرده. حجت الاسلام منصوری پیش از این بازپرس شعبه 9 دادسرای کارکنان دولت و قاضی دادسرای فرهنگ و رسانه بوده و طی این دوران احکام سنگین از جمله علیه نزدیک به 20 روزنامه‌نگار و بستن روزنامه شرق صادر کرده بود. 2 تن از نمایندگان مجلس آلمان از دولت این کشور خواستند او را از رومانی به آلمان انتقال دهد. امید نوریپور، نماینده مجلس و سخنگوی سیاست خارجی حزب سبزهای آلمان، در گفتگو با هفته‌نامه بلت ام زونتاگ چاپ یک شنبه از دولت آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، خواسته هرچه زودتر درخواست استرداد حجت الاسلام غلامرضا منصوری را تسلیم رومانی کند. به گفته این سیاستمدار ایرانی تبار، منصوری نباید بدون تعقیب کیفری و پیگرد جزایی به دلیل نقض گسترده حقوق بشر در ایران فرار کند. بیژن جیرسرایی، دیگر نماینده ایرانی تبار بوندستاگ مجلس آلمان از حزب دموکرات آزاد، هم با اشاره به این نکته که نباید انتظار اجرای عدالت برای قربانیان غلامرضا منصوری در ایران را داشت، یادآور شده او نباید بدون محاکمه از اروپا فرار کند. از طرفی کاوه موسوی، حقوقدان در بریتانیا هم که در حال حاضر سرگرم جمع‌آوری اسناد و مدارکی علیه منصوری است، در مصاحبه با این هفته نامه آلمانی گفته اتحادیه اروپا کنوانسیون حقوق بشر را امضا کرده، از این رو نباید این قاضی پیشین را به دلیل آنکه در جمهوری اسلامی ایران مجازات اعدام اعمال می شود به آن کشور تحویل داد. کاوه موسوی در ادامه خواهان استرداد منصوری از رومانی به آلمان شده تا به خاطر دستور شکنجه و گروگانگیری و صدور احکام سنگینش در برابر دادگاه قرار گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب شنوندگان عزیز، میتونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22:00.